طرح شناسایی ماه مبارک رمضان است که خدای سبحان ما را آشنا می کند که ماه مبارک رمضان ماه قرآن است. در اونجا فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، که ظاهر قرآن یعنی کل قرآن. اگر گفتن قرآن نازل شد یعنی کل قرآن نازل شد، گرچه بر بعضی از آیات هم قرآن نازل اطلاق می شود، اما این چه نیست که این دو ظهور یکسان باشد. پس این سه آیه وقتی در کنار هم قرار می گیرد هر کدام روشن‌تر از دیگری است. یعنی انا انزلناه فی لیلت القدر سخن از مرجع ضمیر نیست مگر به عهد سیام در سوره دخان که فرمود بل کتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت المبارکه مرجع ضمیر به عنوان کتاب مبین که مقسم به آیه قبلت یاد شده و نمی شود از ضمیر انا انزلناه بعض کتاب مبین استفاده کرد مگر اینکه به نحو استخدام، چون ظاهر اول کتاب مبین به عنوان مقسم به مجموعه قرآن کریم است. و از این روشنتر مسئله شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن است که ظاهر انزل فیه القرآن یعنی کل قرآن. قهرن معلوم می شود لیله قدر در ماه مبارک رمضان است، زیرا ماه نزول را سوره بقره بیان کرده و زمان خاص از اون ماه را سوره دخان و سوره قدر بیان فرمودن. در سوره قدر و سوره دخان سخن از لیله است، در سوره بقره سوره سخن از ماه است. معلوم می شود لیله قدر در ماه مبارک رمضان است و نه غیرش. و اگر نیمه شعبان که زاد روز خاتم اوصیا ارواح و نافداه به عنوان لیله قدر گفته شد، یعنی اون تلیه است برای تقدیر امور، وگرنه اون قدر راستین در همون ماه مبارک رمضان خواهد. این که فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر، ما اون را در لیله قدر تنزل دادیم، اصل لیله و خصوصیت اون لیله ایجاب میکند که ظرف نزول قرآن کریم باشد، چون از طرف فاعل نسبتش به همه زمان و زمین علی سواست، اما خصوصیت های زمانی به خصوصیت های زمینی در یافت اون فیض ها بی اثر نیست. اگر چون که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل می شود و در بین لیالی ماه مبارک رمضان در خصوص لیله قدر تنزل می کند، برای آن است که قابلیت در این ظرف بیشتر هست. البته خود زمان از اون جهت که ظرف فعل است به جزء علل معده است نقش مهمی در کار ندارد، حوادث است که به اون زمان خصوصیت می بخشد. لکن همه این زمان ها و زمین ها و مکان و خصوصیت ها تنزل یافته از مخزن غیبی هست. خود لیله قدر مخزنی دارد در ام من شه الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر لغلا. گرچه اجزای زمان ذاتن یکی هست، اجزای مکان ذاتن یکی هست، اما این چنین نیست که هیچ میزی برای زمانی نسبت به ازمنه برای مکان نسبت به امکنه نباشد، چون همه اینها لفظاً در مخزن الهی هستند. اونجا هر کدام حضور و ظهوری دارد، هر چه در اونجا حضور و ظهور داشت در اینجا هم تنزل می کند. بنابراین حوادثی که در یک شب اتفاق می افتد اون شب را پربرکت می کند، ولی از این که چرا اون شب ظرف یک حادثه قرار گرفت، اون هم بی ارتباط به استحقاق اون جزء از زمان نخواهد بود. زمان به عنوان یک علت معده که ظرف فعل است، همین مقدار میتواند آمادگی داشته باشد یا آمادگی بدهد از این جهت ولا غیر. اساس کار به علت فاعلی وابسته است، به علت قابلی در حد یک اعداد ارتباط دارد. قهرن لیله قدر از این جهت یک ویژگی خاصی پیدا میکند. قبل از اینکه به خصوصیت های این لیله برسیم که در سوره دخان از این شب به عنوان شب پربرکت یاد می کند و خصوصیت این برکت را در سوره قدر تبیین می کند و نمی فرماید برکت این شب چیست مگر در سوره قهر، زیرا در سوره دخان می‌فرماید فی لیلت مبارکه، شب پربرکتی است. اما برکتش چه اندازه است و چگونه است، چه می‌شود که باعث برکت است؟ فقط بر اجمال دارد که فیها یفرق کل امر حکیم، هر امر محکمی در اون شب مفصل می‌شود، هر متنی شرح می‌شود، هر اجمالی تفصیل می‌یابد، هر واحدی متکثر می‌شود. ولی این معنا را در سوره قدر بازتر بیان فرمود که این لیله قدر خیر من الف شهر، فرشتگان کل امر را تنزل میدهند، نازل میشوند، اون شب تا بامداد به سلامت است و مانند اون، که جزء مسائل بعدی است. مهمترین مسئله‌ای که مربوط به شب قدر است و سوره مبارکه قدر، تصویر تنزل قرآن است که چگونه قرآن نازل شد. اون چی که جزء خطوط کلی بحث است توجه به این نکات است. اولا بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 27 ماه رجب اتفاق افتاده. 27 ماه رجب که دستورات خاص به صوم مخصوص دارد، مبعث حضرت. امر ثانی آن است که قرآنی که چندین سوره و چند هزار آیه دارد، در طی دوران پر افتخار بعثت حضرت 23 سال نازل شده است که بعضی برانند در طی 20 سال نازل شده است. یعنی اول بعثت تا 3 سال چیزی نازل نشده، از سال سوم بعثت تا پایان بعثت، یعنی در ظرف 20 سال همه قرآن نازل شده. قرآنی که در طی 23 سال نازل شده و خود قرآن کریم مسئله تنزیل تدریجی این کتاب آسمانی را تبیین می کند، این دو امر چگونه این دو امر را با اون چه که از آیه سوره قدر و سوره دخان و سوره بقره استفاده می شود ما جمع بود. ظاهر این آیات خونده شده این است که کل قرآن در لیل قدر نازل شد. از طرفی مبعث حضرت تو ماه رجب است که بین ماه رجب، یعنی 27 ماه رجب با شب قدر تقریبا 2 ماه فاصله است، 2 ماه تقریبی فاصله است. آیا تلیعه قرآن در لیله قدر نازل شده است؟ در حالی که تلیعه قرآن همزمان با بعثت است و بعثت حضرت در 27 رجب. و گذشته از این، قرآنی که در طی 23 سال نازل شده است چگونه یک جا نازل شده است؟ هم نسبت به گذشته اشکال دارد، هم نسبت به آینده. یک امر مربوط به گذشته است، یک امر مربوط به آینده. یعنی ظاهر این آیات خونده شده آن است که در لیله قدر کل قرآن نازل شد، نسبت به گذشته منافات دارد، زیرا لیله قدر در ماه مبارک رمضان است و مبعث حضرت در 27 رجب. تقریبا 2 ماه قبل از لیله قدر حضرت به مقام شامخ بعثت رسید و بعثت با آغاز وحی همراه است، با مقداری از نزول آیات اقرا همراه است. چگونه اوائل قرآن کریم در مبعث نازل شده و معذالک در این آیات تمام کل قرآن در شب قدر، پس نسبت به گذشته منافات. اما منافاتش نسبت به آینده این است که ظاهر این آیات آن است که کل قرآن در لیله قدر نازل شده، در حالی که کل قرآن در طی 23 سال نازل شده. باید یکی از این ظواهر برخلاف حل بشود تا بین این امور التیام ممکن باشد. آیا انا انزل الله فی لیلت القدر را این چنین معنا کنیم، یعنی ما اول قرآن را در لیله قدر نازل کردیم، بعضی از قرآن را در لیله قدر نازل کردیم، نه همه قرآن را، این خلاف ظاهر بعد از پذیرش اشکال نسبت به آینده را حل میکند، نه شبهه نسبت به گذشته را. اگر آغاز وحی در لیله قدر است، مبعث که 27 رجب است، مبعث می شود بدون وحی، وحی بدون اقراء بوده، بدون نزول آیاتی از قرآن کریم بوده، صرف اخبار به نوبت بود، این چنین است. بنابراین اینها که فکر می کردن که انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی ما آیاتی از قرآن، آغاز نزول قرآن در لیله قدر است، اولین آیه‌ای که در از قرآن کریم تنزل یافته در لیله قدر است و اشکال نسبت به گذشته را با این حل کردن، اشکال نسبت به آینده را با این حل کردن، اشکال گذشته را با این حل می‌کنند که اول مبعث همون لیله قدر است، قبلا مبعث است، اونگاه به صورت رؤیا بود یا تلیعه بود یا ارهاس بود یا بشارت بود و مانندون. آغاز بعثت لیله قدر است، چند آیه هم در لیله قدر نازل شده است، بنابراین هم اشکال نسبت به گذشته را با این زعم و خیال حل کردن و هم شبهه نسبت به آینده. ولی این هر روایات امامیه است، این جمع نیست. روایات امامیان است که روز 27 رجب مبعث است و این مبعث هم با نزول وحی هم باشد. یا بگوییم نه، مبعث هست منهای نزول قرآن، یعنی از راه وحی برای حضرت روشن شده است که مقام نبوت رسیده است، اما چیز از آیات قرآن نازل نشد. این هم با اون روایاتی که می فرماید در آغاز وحی اولین لحظه اقرا بسم ربک الذی نازل شده است و با شنیدن اقرا به مقام شامخ نبوت نازل شده است سازگار نیست. بعثت منهای وحی، وحی منهای قرآن، یعنی در 27 رجب حضرت مبعوث شد وحی نازل نشد یا نه، یا شد، اون وحی قرآن بود یا نبود؟ باید بگوییم وحی نازل شده به قرآن نبود تا بتوانیم بگوییم که اولین آیه‌ای که در از قرآن کریم نازل شده لیله قدر است. اینم برخلاف. بنابراین این جمع دلالی نیست، این طرح روایات است، اخذ به یک ظهور و ترک بقیه ظهورات است، این جمع نیست. این به جمع سندی شبیه تر است تا جمع دلالی، این به ترجیح سندی شبیه تر است تا جمع دلالی. پس اگر بگوییم انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی بعضی از آیات نازل شده، این شاید اشکال نسبت به آینده را حل بکند ولی شبهه گذشته باقی است. و اما راهی که مرحوم استاد علامه طباطبایی قدس الله نفسه زکیه طی کردن و عده‌ای از محققین هم پذیرفتن و این راه را طی کردن، این است که این سه امر ظهورشون محفوظ باشه، یعنی 27 رجب مبعث است، در 27 رجب سال 40 وجود مبارک اون حضرت به مقام شامخ بعثت رسیده است، مبعوث شد و به نبوت رسید و به تعبیر دعای 27 رجب که تجلی اعظم است، رسول خدا به اون تجلی اعظم نائل شد و مقداری از آیات قرآن کریم هم در 27 رجب تنزل کرد به نام اقرا بسم ربک الذی خلق. و کل قرآن که چند هزار آیه است در طی 23 سال نازل شده است که به قرآن فرقناه و تقرأه علی الناس علی موکس و نزلناه تنزیلا، یا اونها میگن لولا نزل علیه القرآن جملتا واحده کذالک لنثبت به فؤادک رتلناه ترتیلا، ظاهرش در طی 23 سال نازل شده است و اصولا کتابی که شامل بر احکام است، دستورات است، امر و نهی است، ناسخ و منسوخ است، پاسخ به سؤال است، کتاب تنزیلی و تدریجی است. حادثه پیش می آید، سؤالی می کنند، جوابی ناده می شود، جنگی رخ می دهد، دستوری می طلبند، فرمانی ساده می شود، زمینه صلحی مطرح است، صلح را یا رد می کنند یا امضا می کنند، دستور جدید لازم است. و مانند یک کتابی این چنین نمی تواند یک جا نازل می شود. اون که یک جا نازل می شود مواعظ و اندرز کلی است، نه قانون ها و دستور و عمل ها.
tebyan.net gencini sotik